بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بانوی دو عالم حضرت زهرا گل سرسبد آل طه و سلام به شما بانوان گرامی برنامه ریحانه. بحث حجاب رو در برنامه ریحانه شروع کردیم. مسائل مختلفی رو درباره حجاب با حضور سرکار خانم لاسفند استاد و کارشناس محترم بررسی کردیم و قصد داریم با توجه به بایدها و نبایدهایی که درباره حجاب گفتیم از دیدگاه روانشناسی بحث حجاب رو پی بگیریم. در خدمت کارشناس محترم سرکار خانم سعادتمند روانشناس و مدرس دانشگاه هستیم. خانم سعادتمند، از نظر پژوهشگران و آسیب شناسان مسائل زنان، یکی از عوامل سوء رفتار در زنان نابسامانی های روانی و بیتوجهی به نیازهای روانی این قشر آسیب پذیره که در اکثر مواقع به صورت جلوه‌گری، خودنمایی و بی‌حجابی و بدحجابی میتونه بروز کنه. وقتی زنان هویت انسانی خودشون رو با توجه به آسیب‌های روانی فراموش کنن، با توانمندی‌های خودشون بیگانه میشن و همیشه در صدد پر کردن خلأ ابراز وجود هستن. اینجاست که مشکل ضعف عزت نفس خودش رو میتونه نشون بده. ما توی این برنامه قصد داریم که در مورد عزت نفس و ارتباط اون با مقوله بی‌حجابی و حجاب صحبت بکنیم با شما. خواهش میکنم ابتدا هم برای ما بفرمایید اصلا اعتماد به نفس و عزت نفس با هم دیگه فرقی داره، بعد وارد سوالات بعدی
بشیم. مجموعه آسیب هایی که نشون داده میشه در مورد زنان تو مطالعاتی که شده، شاید بگیم که یه چرخه و دور باطلی شروع میشه. گاهی اوقات بعضی معتقدن که اولین رفتار آسیبزا شروع به شکل‌گیری میکنه، کم کم ما از خودمون فاصله میگیریم و گاهی برعکسش رو ما میبینیم تو نتایج مطالعات که من توانمندی های خودم رو دیگه فراموش میکنم، با خود واقعیم فاصله میگیرم.
درسته.
و بعد به تدریج اون سوء رفتار مشاهده میشه. حالا از این مطلب که بگذریم که کدوم اول کدوم دوم، به هر حال اینا هر دو تأثیر متقابل روی هم دیگه داره. تا اونجایی که صحبت از اعتماد من به توانمندی های خودم هست، استعداد های خودم هست، داشتن های فردی و شخصی خودم هست، این اعتقاد من، این باور من اعتماد به نفس من رو نشون میده. اونجایی که من این داشتن ها رو میشناسم، من نسبت بهش احساس ارزشمندی دارم، احساس دوست داشتن دارم، به این ویژگی‌های فردیم در حقیقت افتخار می‌کنم، این عزت نفس من رو نشون میده.
بله.
که باز این دوتا هم تأثیر متقابل روی هم دیگه داره، ولی خب دوتا معنای متفاوت هم داره.
درسته. حالا می‌خوایم ببینیم که این عزت نفس رو چجوری میتونیم به دست بیاریم. خانم سعادتمند،
میشه گفت فرایند زندگی ما، کل جریان زندگی ما از زمان قبل از تولد ما تا الانی که داریم درش زندگی میکنیم، عوامل فردی و اجتماعی گوناگون میتونن روی این احساس ارزشمندی تأثیر داشته باشن. به عنوان مثال، از قبل از تولد اگه من بخوام بگم، مادری که بارداریش براش یک بارداری خوشایند و خوشنود کننده است، یعنی دوست داره از این که داره مادر میشه و فرزندی رو به دنیا میاره و بعد از اون خوشنود از جنسیت فرزندش هست و مجموعه اون تجربه ای رو که بچه تو اون دوران به خصوص اولیه زندگیش داره، همه اینا میتونه روی احساس ارزشمندیش تاثیر بگذاره. اگر فضای ارتباطی من به عنوان یک مادر با فرزندم در مجموعه که بخوایم معدل بگیریم یه فضای طرد کننده باشه، یه فضایی که فرزند من از راه رفتنش، از غذا خوردنش، از بازی کردنش آخر سر به این نتیجه برسه که من بدم، یعنی یه همچین احساسی بهش دست بده که من بدم، ممکنه من به عنوان یه مادر و یقینا من به عنوان یه مادر به فرزندم نمیگم تو بدی، ولی اگر من شیوه انتقاد کردن رو ندونم، شیوه برخورد با رفتارهای اشتباه فرزندم رو ندونم، میتونه این تأثیر رو بچه من بذاره که احساس من بدم بهش دست بده. این احساس من بدن وقتی تکرار میشه، ما به یه دورانی بعد از این دوران به اصطلاح اولیه، مثلا به دوران نوجوانی که میرسیم، دورانی که میخوایم تصمیم بگیریم که چی خوبه چی بده، صحبت درست و نادرست به میون میاد، صحبت ارزش ها به میون میاد، اگر اون احساس من بدم در من قوی باشه، خیلی احتمال وجود داره که با هنجارها و نرمها و ارزش های ملی خودم، مذهبی خودم و با اصطلاح با قانون‌های جمعی و اون چیزی که در اطراف من درست و غلط معنی میشه نتونم همراه باشم. چرا؟ چون از این طرف اون احساس درونی من احساس خوبی نیست، یعنی عزت نفس یا اون احساس ارزشمندی در من شکل نگرفته. از این طرف بیرون از من، من رو داره دعوت میکنه به اینکه این رفتار درسته، این رفتار غلطه. این احساس بی‌ارزشی در درون من و اون طرف بیرون از من صحبت از ارزش‌ها کردن با هم هماهنگی نداره. وقتی ناهماهنگی به وجود اومد، اون وقت اونجاییه که ما با آسیب و یا بدی رفتار روبرو میشیم که یکی از این آسیب‌ها میتونه بدحجابی باشه.
درسته. خیلی ممنون و سپاسگزارم. پس عزت نفس این میشه که نسبت به توانایی ها، اعتقادات، احساس ارزشمندی نسبت به اون داشته باشیم و موقعی میتونیم به دست بیاریم که از همون زمان طفولیت و از بعد به تولد این احساس ارزشمندی در ما به وجود بیاد و همینجوری با ما رشد بکنه تا انتها. خیلی ممنون و سپاسگزارم.
به نام خدای عزیز و سلام، با گزارش های برنامه یارو همراه باشید. با یه خانم خیلی محترم صحبت بکنیم و گزارش اول رو با صحبت های ایشون تقدیم حضورتون کنیم. درسته؟ سلام.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، شما خسته نباشید. من کلاس رو کتاب و اینجور چیزا دستتون میبینم. دانشجویی؟
بله.
موفق باشین. چی بخونید؟
زیست جانوری.
خب ما تو برنامه‌مون داریم در مورد حجاب و پوشش صحبت می‌کنیم. البته این صحبتمون خیلی دوستان است و ناراحت نشید و یه وقت جسارت نشه بهتون. من میبینم که شما مقنعه هم سرتونه ولی مقنعه تون عقب هست، ماهاتون بیرونه. چرا؟
خب طبق عادت مقنعه که سرم میکنم یکم از جلوی موهام میاد بیرون دیگه.
تنیه میکنید مقنعه تون جلوتر باشه ماهاتون میاد بیرون. قشنگی چیزی داره، لطفی داره برای چی؟
نه لطفی نداره، یا مثلا اگر کسی هم موهاش بیرونه به خاطر جلب توجه اینا نیستش، این اتفاقی یه کمال جلوی مو میاد بیرون.
به نظر شما میشه جلوی این اتفاقی ها رو گرفت یا نه؟
فکر میکنم بشه، انشالله سعی میکنم بگیرم از اینا.
انشالله. این برای تو سالا مشکل پیش نیورده؟
نه سالا کسی زیاد بهم مثلا تو خیابون اینا تذکر نداده، چون زیاد فکر میکنم جلب توجه نیستم. بعضی هستن که بیشتر از من میذارن بیرون و دیگه آرایشای غلیظ و اینا، بیشتر اونا جلب توجه من فکر میکنن.
ایشاله که دیگه از من این موقعون بری تو. درسته؟
ایشاله.
خیلی ممنونم، ایشاله که موفق باشید. شما رو به خدا میسپارم.
خسته نباشید. خدا
زنده باشید.
خب خانم سعادتمند، این دوست از ما گفتن که من طبق اینکه جلب توجه کنم مردم رو نسبت به خودم این کار رو نمی کنم و طبق عادته. آیا این گفته ایشون به موضوع قبلی ما که همون اعتماد به نفس و عزت نفس هست رفتی پیدا میکنه و آیا میتونه ریشه روحی روانی داشته باشه یا نه همون طبق عادته به قول ایشون؟
من میخوام حتی این کلمه عادت هم یه توضیح روش بزنیم و بعد رفتش بدیم به موضوع اعتماد به نفس. این مجموعه عادت ها که در حقیقت تحت تاثیر مجموعه رفتار های ماست، مجموعه رفتارهای ما تحت تاثیر مجموعه افکار ماست.
درست.
یعنی محاله که من خودم به عنوان انسان صاحب اراده بشناسم و بعد بگم که عادت من در کنترل من نیست. اگر به نقطه‌ای رسیدم که عادت من، یعنی فرض رو بر این می‌ذاریم که حقیقتا شیوه حجاب این دوست عزیزمون دیگه یه عادت شده، ولی اگر بگیم که این عادت تحت کنترل ایشون نیست یا مجموعه این عادت‌ها تحت کنترل ما نیست، اون وقت من باید یه نگاهی به خودم بندازم که آیا من از درون خودم فاصله گرفتم یا نگرفتم.
دلست.
یعنی هر چقدر کنترل من اون کنترل درونی بودن خودش رو از دست بده، من اراده رو رفتار خودم رو از دست میدم.
بله.
و این از دست دادن اراده رو رفتار که یه جایی میرسه من میگم این دیگه عادت منه، من دیگه نمیتونم جمع و جورش بکنم، پس تو قرضی هم ندارم، نیتی هم ندارم، دیگه سبک خانواده‌ام این بوده، محیطی که توی زندگی میکردم این بوده، همه این سبکا که میگیم، همه این عادتا که میگیم، به هر حال اگر من مدعی اینم که صاحب ارادم، باید کم و زیاد کردنش تحت کنترل من باشه، و اگر به جایی رسیدم گفتم این عادت تحت کنترل من نیست، یعنی باید حالا باید رجوع رفتش بدیم به اون موضوع اعتماد به نفس. مطالعات نشون میده که هر چقدر اعتماد به نفس ما قوی تر، رفتارهای ما خود به خودی نیست، یعنی تحت کنترل ما قرار میگیره، و هر چقدر اعتماد به نفس پایین تر، رفتارهای ما اون حالت کنترل درونی ما روش از دست داده میشه، یعنی دیگه ما مدیریتی رو رفتار خودمون نداریم. حالا این رفتار یه وقت مقنعه منه، یه وقت رنگ لباس منه، یه وقت آرایش صورت منه، یعنی مجموعه این چیزای کوچیک کوچیک رفتارهای ما رو میسازه دیگه.
درسته.
و مجموعه این عادت‌ها شخصیت منو میسازه. اگه من مرتب بگم این که دیگه عادت منه، این که دیگه عادت منه، قصدی ندارم، نیتی ندارم، قرض بدی ندارم، اینا همه عادت‌های منه، همه عادت‌های من هویت منه، و اون وقت یعنی ترجمهش این که من رو هویت خودم کنترلی ندارم. درسته. که اون کنترل نداشتن به اون اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی من برمیگرده، که من فکر میکنم که حالا شاید که تو گزارش بعدی شما بشنفیم که بعضی از این عادتهای بد ما اون شروع و آغازش آگاهانه بوده.
درست.
وقتی تکرار شده دیگه ما احساس کردیم که دیگه ما روش کنترلی نداریم.
خیلی ممنون، انشاءالله که همه ما از جمله اون افرادی باشیم که بتونیم روی نفس خودمون اراده محکم و آهنین داشته باشیم. خانم سعادت، من شما مقداری در مورد هویت هم برای ما صحبت کردید و همینطور شخصیت انسان‌ها. حالا می‌خوایم ببینیم واقعا اگه زنان هویت انسانی خودشون رو از دست بدن و ارزش‌های معنوی برای اونها پوچ بشه، تمام استعدادشون رو روی ارزش‌های مادی سرمایه گذاری می‌کنن. در نتیجه از کسب کمالات دیگه محروم میشن و زن شخصیت واقعی خودش رو در حقیقت از دست میده. حالا می‌خوایم با توجه به توضیحاتی که شما گفتم در مورد عزت نفس گفتید توی قسمت قبلی، این عزت نفس میتونه چه رابطه‌ای با مقوله حجاب داشته باشه؟ خواهش میکنم.
من برای بدونم که سوال شما دقیق‌تر گرفتم یا نه، یعنی بگیم حالا همون بحثی که داریم میکنیم، عزت نفس چه تأثیری میتونه روی هویت داشته باشه و در نتیجه باز اون هویت چه تأثیری میتونه روی هویت داشته باشه؟ یه تعریف خیلی خلاصه و کوتاه من از هویت حالا از دیدگاه روانشناسی بدم. مجموع اون تصویر و تصوری که ما از خودمون داریم به اضافه اون تصویر و تصوری که دیگران از ما دارن، اینا رو هم دیگه میتونه هویت من رو شکل بده.
درسته.
که حالا یه وقت این دوتا با هم هماهنگه، که خب هر چقدر هماهنگ‌تر باشه، یعنی اون معنی رو که من به خودم میدم. حالا وقتی میگیم خودم، خود جسمی من هست، یعنی اون تصویر و تصوری که من از جسمم دارم، از شکلم دارم، از زیباییم دارم، از مذهبم دارم، از ویژگی روحیم دارم، ویژگی‌های معنویم دارم، ویژگی‌های عاطفیم دارم، همه اون معنی که من به این ویژگی‌های خودم میدم به علاوه اون معنی که دیگران به این ویژگی‌های من میدن، مجموعاً هویت من رو شکل میده. که حالا تو مقوله حجاب یه وقتایی من حالا به شکل کیس استادی، یعنی مطالعه موردی، نه مطالعه و تحقیق میدانی، چون با جمعی که سرکار دارم عموماً دانشجوام هستن، وقتی در ارتباط با حجاب تو کلاسامون صحبت میشه، صحبتی رو که به میون میارن از موضوع حجاب یا بد حجابی و ویژگی‌های از این قبیل، اعتقادشون بر اینه که ما در حقیقت اگر که این رفتار رو نداشته باشیم، این شیوه پوشش رو نداشته باشیم، این شیوه آرایش رو نداشته باشیم، دیگه ما جایی تو این اجتماع نمیتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم. دیگری که یک موقعیت‌ها و امتیازهایی از این قبیل داره خیلی راحت بگیم، یعنی پوششش این شکلی، آرایشش به این سبکه، اون از من جلوتره و اون از من برنده تره. در حقیقت تو مقوله اعتماد به نفس ما میگیم که هر چقدر که من نتیجه زندگی خودم رو عوامل بیرونی معنی بکنم، در حقیقت من دارم با اون هویت انسانی خودم بیگانه میشم. ولی هر چقدر که من پیروزیم رو تو نمره تحصیلی، تو انتخاب شغلم، یا گرفتن یک شغل، یا یک به هر حال پیروزی تو زندگی اجتماعی و زندگی شخصی خودم، از فعل خودم، از رفتار خودم بدونم، از کرده خودم بدونم، در حقیقت طبیعیه که این آدم هویت قوی تری رو داره.
درسته.
وقتی آرایش من یه چیزی بیرون از منه دیگه، اینکه من به این سبک آرایش کنم، به این سبک لباس بپوشم، در حقیقت درسته که بازم دارم این رفتار رو من انجام میدم، ولی در حقیقت این آرایش و این شیوه لباس رو انتخاب میکنم که دیگری من رو تایید بکنه. من تایید دیگری رو، قضاوت دیگری رو دارم جستجو میکنم. برای چی؟ موفق شدن تحصیلی، موفق شدن شغلی، حتی انتخاب همسر، اینکه فرد مطلوب و مناسبی من رو انتخاب بکنه، تحت تاثیر اینه که من این ویژگی رفتاریم باشه، این ویژگی پوششیم باشه و این ویژگی آرایشیم باشه. در حقیقت نتیجه عمل من به من بستگی نداره اینجا. اینکه دیگری تایید بکنه و من رو، درسته که حالا من به تایید دیگران نیاز دارم، به تحسین شدن توسط دیگران احتیاج دارم.
بله.
ولی دیگه این حدش یه حد افراطی شده که دیگه من اینجا وجود نداره. وقتی من وجود نداشت، یعنی در حقیقت هویت من وجود
نداره. یعنی به زبان ساده‌تر به خاطر دیگران دارم این رفتار رو از خودم نشون میدم.
یعنی شروعش تو بیشتر این گفتگوهای فردی من با به خصوص تیپ جوان به اینجا رسیدم که در حقیقت من به خاطر قضاوت دیگریه که اینطوری آرایش میکنم و اینطوری میپوشم و اینطوری لباسم رو تغییر میدم. خیلی از بچه‌های ما، جوانای ما، اگر که احساس بکنن که این پوشش، این آرایش، این لباس، یعنی به این نتیجه برسن تو اجتماع، این سبک پوشیدن اگر نباشه من تو زندگی بازنده هستم، من کار ندارم که این والا این واقعیت تو این اجتماع هست یا نیست. میخوام بگم اگر به این استنباط و به این نتیجه گیری برسیم، در حقیقت من کنترلم رو خودم از دست دادم.
بله.
من میخوام همه گفتگوم، والا قصد خودم اینه که روی محور دور بزنه. اگر ما داریم برنامه ساز این برنامه، بنده به عنوان کارشناس، شما به عنوان مجری، داریم موضوع اعتماد به نفس و حجاب رو مطرح میکنیم، حداقل قصد شخصی من اینه که این ذهنیت رو ایجاد نکنم، بگن که حالا هر که بد حجاب بود مطلقاً بی‌اعتماد به نفسه و هر کی با حجاب بود مطلقاً با اعتماد به نفسه. ممکنه من با حجاب هم یه جای دیگه از زندگیم سوء رفتاری داشته باشم که اون سوء رفتار من حجاب من نباشه، ولی سوء رفتار من به هر حال تحت تاثیر از دست دادن کنترل من رو خودم و از دست دادن نگاه روشن من به هویته. حالا بر فرضی که بد حجابی داره، این آسیب که یعنی تحت تاثیر همون از دست دادن کنترل رو خود، آگاهی رو خود هست، به وجود اومده، حالا داره اثر آسیبزای خودش رو موضوع پوشش و رو موضوع حجاب
نشون میده. خیلی ممنون و سپاسگزارم. اجازه بدید یه بخش از گزارش رو بشنویم، بعد باز هم در خدمتتون هستیم.
خانم محترم سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
متشکرم، ممنون.
خب بفرمایید که شما چند سالتونه و شغل شریفتون چیه؟
من 22 سالمه، دانشجو سال آخر فیزیک هستم.
انشالله که موفق باشید. ببینید، ما تو برنامه‌مون داریم در مورد حجاب و پوشش صحبت می‌کنیم. برای ما بفرمایید که به نظر شما حجاب و پوشش کامل برای یه خانم مسلمان چجوریه؟
به نظر خود من اگه پوشش در حد مثلا قدری باشه که واقعا یه متانت خانم رو نشون بده، به نظر من کافیه. به نظر من که اینطوری میتونه باشه.
پوشش خود شما فکر میکنید کامله؟ کامله.
من به نظر خودم خب در حد متعادلش، یعنی مثلا نه خیلی رومو میگیرم و مثلا نه مثل بعضی دیگه که دیستشون فکر کنم شورش در اومده، فکر کنم اونطوری هم نباشه.
خب دیگرون چی میگن نسبت به حجابتون، به پوششتون؟
خب دیگرون مثلا افراد مختلف هستن دیگه، کسایی که مثلا روشون رو خیلی میگیرن، خب حس میکنن که خب ما شاید منظوری داریم مثلا یه مقدار موهامون بیرون و اینا، ولی خب بعضی هم که نه مثل خودمونن، مثلا برشون مهم نیست، مثلا شاید اصلا به حجابم نگاه هم نکنن. افرادی هم که دیگه بیشتر از حد معمولشون هم که فکر کنم اصلا رو ما نظرم ندن، فکر کنم اینطوریه.
خب گفتید که موهاتون بیرونه و منم الان دارم میبینم یه مقداری از موهاتون بیرونه، میتونم بپرسم چرا؟
اولا که خب من سعی میکنم همیشه که از خونه که بیرون میام خب موهامو بکنم تو کاملا، ولی خب از نظر خودم ایرادی نداره، ولی خب عذاب وجدان ندارم که موهام یه مقدار بیرون باشه، آخه به منظور خاصی که بیرون نمیذارم، به خاطر همین عذاب وجدان ندارم.
یعنی شما غالبا دوست ندارید که موهاتون بیرون باشه یا پوششتون ناقص باشه؟
خب نه، خب دوست ندارم ناقص باشه، ولی خب مثلا معنی که یه مقدار آرایش دارم یا یه مقدار موهام بیرونه، مثلا من به نیت این نمیذارم که مثلا بخوام خدایی نکرده خیلی کارا رو بکنم، من به خاطر اینکه خانواده من از نظرشون مشکلی نداره، مثلا تو فرهنگ خانواده ما هم اینطوری نیست،
اونا هم همینجوری هستن.
بله اونا هم همینطوری هستن.
خب حالا اگه مثلا کسی بهتون بگه که این درست نیست، موهاتون رو بذارین تو حجاب کامل، این نیست، اینا قبول میکنید؟
در کل بستگی به کسی داره که بهم میگه، با چه نحوی بهم میگه. اگه منطقی باشه من قبول کنم خب آره، ولی تا حالا کسی منو قانع نکرده. البته برای من خیلی فرقی هم نمیکنه ها، خیلی موقع هم شده که مثلا طورای دیگه اومدم، ولی خب ترجیح میدم اینطوری باشه.
حالا خودمونی ما در شأن یه خانم مسلمان، مخصوصا یه خانم جوان هست که اینجوری باشه،
خب آخه الان دیگه عرف شده، همه همینطوری هستن، اگه بخوای تو همینطوری نباشی همه هستن، اون وسط خیلی تابلو تری تا اینکه بخوای اونطوری که مثلا شما ها میگید آدم بیاد بره. بالاخره ما هم مثلا جوونیم دیگه، خب دوست داریم مثل هم باشیم. خب نه، حتی که خودم میپسندم خانوادم میپسندن مثلا هستم، ولی خب در حد بالاتر نیستم.
خیلی ممنونم که تو این گزارش شرکت کردید و سوالمون رو جواب دادید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما و همکارتونم، ممنونم که دارید این گزارش رو تعیین می‌کنید، برای خودم خیلی مهمه.
خب خانم سعادت، من به اتفاق گزارش رو شنیدیم، این دوست عزیزمون بیان کردن که من حجاب رو در حدی میدونم که متانت یک خانم رو به همراه داشته باشه، و همه ما میدونیم قطعا شرع مقدس ما هم برای حجاب و هم برای متانت تعاریف دقیق و ظریفی داره و اینجوری نیست که ایشون داشتن خودشون رو مقایسه میکردن با سطح بالاتر خودشون در مقوله حجاب و سطح پایینتر خودشون در مقوله حجاب، کسایی که خیلی حجاب رو رعایت میکنن و کسایی که نه، بدتر از ایشون هستن. یقینا اینجوری نیست، توی شرع مقدس خودمون یک تعریفی از حجاب داریم. حالا شما با توجه به صحبت‌های این خانم خواهش می‌کنم که توضیحات لازم رو بفرمایید، با توجه به اینکه توی فرموده‌های بعدیشون گفتن که من منظوری ندارم از گذاشتن مو بیرون از مقنعه و اینکه آرایش دارم، یک عادت خانوادگی هستش و تو خانواده ما هم ایراد نمی‌دونن. خواهش می‌کنم این رو توضیح بفرمایید که باید در کجا جستجو کنم.
خواهش می‌کنم. من میخوام به کلام شما اضافه کنم که علاوه بر اینکه ما شاخص و معیار داریم تو به اصطلاح مکتبمون و آیینمون در ارتباط با حجاب و دینمون، ما حتی اگه بخوایم یه نگاه بندازیم رو رفتار خودمون و رو عواطف خودمون از دیدگاه روانشناختی، اونجا معیار داره، شاخص داره. اینطوری نیست که من وقتی میخوام صحبت از رفتار بکنم، رفتار بهنجار یا نابهنجار، که حالا پوشش من هم جزی از مجموعه رفتارهای من هست، در هر جامعه‌ای که زندگی بکنم، با هر دین و آیینی هم که زندگی بکنم، وقتی صحبت از پوشش زنان میشه، پوشش مردان میشه، به خصوص از دیدگاه جامعه شناسا و اونهایی که مردم شناسن، اونجا هم شاخص و معیاری وجود داره. درسته که هر جامعه‌ای هنجارش، ارزشش راجع به رفتارهای مختلف که از جمله پوشش و حجاب با جامعه دیگه میتونه متفاوت باشه، ولی الان من به عنوان یک ایرانی که دارم تو جامعه ایرانی زندگی میکنم، کنار شاخص‌ها و معیارهایی که در مذهب من هست، من شاخص‌ها و معیارها و هنجارها و درست و نادرستایی برای پوشش خودم به لحاظ حتی ملی و به اصطلاح جامعه ایرانی خودم هم دارم. و وقتی صحبت از این میشد که من منظور خاصی ندارم، اتفاقا کلام ما تو سوال قبل و تو گزارش قبل هم همین بود، اتفاقا ما قصدمون همینه که پوشش ما، حجاب ما بر اساس منظور خاصی باشه. زمانی که من میگم من منظور خاصی ندارم، ما با اوم آدمایی که رو موضوع پوشش مشکل دارم میگه من قصد خاصی ندارم، من غرض خاصی ندارم، من نمیخوام توجه کسی رو جلب بکنم. چون کسی که میگه من اصلا بر توجه دیگری و تایید گرفتن از دیگرانه، که اصلا تکلیف روشنه، یعنی در حقیقت احساس ارزشمندی در من بستگی به این داره که حال این دیگری آرایش من رو بپسنده، این که دیگه مثل روز روشنه قضیه از کجا آب میخوره. ولی در ارتباط با اون افرادی که میگن منظور خاصی ندارم، اتفاقا ما میخوایم دعوتشون بکنیم، حالا به عنوان یک نفر، کسی که میخواد بگه این پوشش و این حجاب تحت تاثیر مشکلات من تو اعتماد به نفس عاطفی منه. اگر من هدایت زندگی عاطفیم و ارتباطی من براش کنترل نداشته باشم، بگم منظور خاصی ندارم، ما اتفاقا توی برنامه میخوایم دعوت بکنیم به این که من رو کمترین ویژگی های رفتاری خودم که حالا موی منه، آرایش منه، لباس منه، من باید رو کنترل داشته باشم، رو نیت داشته باشم. وقتی بگم نیت ندارم، یعنی این که اصلا منی وجود نداره. و برای این که حالا من تمرین بکنم که این من وجود داشته باشه، من باید بیام یه مقدار رو ارتباطات خودم، رو معناداری ارتباطات خودم که پوشش من هم بخشی از مجموعه و کل روابط من هست، کنترل رو به دست بیارم. زمانی که زندگی عاطفی من حالا با یک دوست، حالا شاید بگیم که این پوشش و این حجاب چه رفتی پیدا میکنه به زندگی عاطفی، ما میگیم اون چیزی که تو مقوله ارتباط میگنجه، که پوشش من هم یک بخشی از مجموعه روابط من و تعاملات من با دیگران هست، نمیتونه تحت تاثیر عواطف من نباشه. و اگه حالا قبول بکنیم که پوشش من جزئی از مجموعه روابط من هست و این روابط هم تحت تاثیر ویژگی های عاطفی من هست، ما اینجا میرسیم به اعتماد به نفس عاطفی. افرادی که رو احساسهای خودشون کنترل بیشتری رو دارن، رو خشم خودشون کنترل بیشتری رو دارن، رو استراب و افسردگی خودشون کنترل بیشتری رو دارن، ما مجموعه میگیم این آدما اعتماد به نفس عاطفی قوی‌تری رو دارن. زمانی که من برای اینکه توی یک ارتباط احساس خوشایند بودن و احساس ارزشمند بودن بخوام داشته باشم، این نیاز به این داشته باشه که من فلان آرایش رو داشته باشم. و اگه تو محیطی قرار بگیرم که احساس کنم که همه این آرایش رو دارن، پس میتونن ارتباطات معنادارتری با مردم اجتماع برقرار بکنن و من نمیتونم، باز اینجا به معنی از دست دادن من و کنترل من روی من هست، که این تحت تاثیر همون ضعیف شدن اعتماد به نفس منه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم خانم سعادت. من از صحبت‌های شما بسیار استفاده کردیم. صحبت ما ناتمام ماند، انشاءالله در برنامه بعدی ادامه بحث رو پی میگیریم.